السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثمون در ادامه بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بود. رسیده بودیم به برکات بزرگ انقلاب اسلامی که حضرت آقا دارند 7 محور برکت جمهوری اسلامی رو مطرح میکنند. اولین مورد که جلسه گذشته عرض شد، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی بود. اما دومین مورد، ثانیاً موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی شد که تا اکنون ثمرات بالنده آن روز به روز فراگیرتر می‌شود. هزاران شرکت دانش‌بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای کشور در حوزه‌های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون‌ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده‌ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول‌های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره، با رتبه‌های نخست در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته‌های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است که انقلاب برای کشور به ارمغان آورد. ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود. در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت. حضرت آقا لیستی از پیشرفت‌های زیرساختی رو مطرح می‌فرمایند. خب بحث پیشرفت‌های زیرساختی بحث مفصل و توضیح خیلی زیادی می‌خواد. اما اگر بخوایم به چند تاش اشاره بکنیم که حضرت آقا هم به اون اشاره می‌کنند، یکیش بحث علمی هست. خب شما الحمدلله تو بحث علم سرآمد هستید، تخصصتون این هستش. میدونید که اگر یک کشوری بخواد پیشرفت داشته باشه، اولین کاری که باید انجام بده این است که زیرساخت‌های علمیش رو تقویت بکنه. ژاپن بعد از جنگ جهانی اولین اقدامی که انجام داد این بود که آمد زیرساخت‌های علمیش رو به شدت تقویت کرد، هرچند که ژاپن قبلش هم پیشرفته بود. بسیاری از کشورهای دیگه این کار را انجام دادند. برای این که بتونن صنعتشون رو درست بکنن، ابتدا زیرساخت علمی رو درست کردند. ما اگر در کشور زیرساخت علمیمون درست بشه، بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. زیرساخت‌های علمی. خب زیرساخت علمی رو وقتی دنیا میخواد بسنجه، با چه معیاری میسنجه؟ با تعداد مقالات علمی. خب حالا ممکنه الان ما به این معیار انتقاد داشته باشیم، بگیم تعداد مقالات علمی الزاماً چیز خوبی نیست، حالا واجب نیست که یکی یک مقاله ای نوشته حتما خیلی سواد خوبی هم داشته باشه. اگر ما تعداد مقالات رو اولویت بدونیم، چند تا ایراد پیدا میشه. یک، بعضی از مقالات ما اولویت نیست. یک دانشجوی بزرگواری یک مقاله‌ای نوشته که اصلاً این اولویت کشور نیست، اما نوشته. خب یه ایراد دیگه این است
که ممکنه مقاله‌ای که نوشته شده باشه خوب باشه، اما این مقاله چون به صنعت گره نمیخوره، این مقاله فقط توی کتابخونه پیدا میشه، بازم فایده نداره. خب اینو فقط ما که نمیدونیم که ایراد داره، همه دنیا ایراد رو میدونن، میگن آقا تعداد مقالات که اگر حساب کنی ایراد رو داره. با این وجود وقتی میخوان رشد علمی یک کشور رو بسنجند، میگن علمی ترین نوع این است که ما بیایم تعداد مقالات رو بسنجیم با وجود همین ایرادایی که داره. میگن با وجود همین ایرادایی که همه میدونیم، با این وجود اگر بخوایم رشد علمی یک کشور رو بسنجیم، تعداد مقالات رو میبینیم. خب تعداد مقالات ما وضعش چجوری هست؟ من یک بار چند وقت پیش در مسجد در بحث این صعود 40 ساله‌ای که داریم عرض کردم، اما من بعضیاش رو فقط عرض بکنم. رشد چندم بودیم، رشد چندم شدیم. مقالات هم یا با مقالات ISI باید حساب بکنیم یا مقالات اسکوپوس. توی ایران ISI طرفدار بیشتری داره، اما چون رنکینگ اسکوپوس زودتر استش، ما اسکوپوس رو مد نظر میگیریم، با وجودی که وضعمون تو ISI بهتره. اما چون میخواییم بگیم چی بودیم چی شدیم، اولین آماری که یک سایت مرجع به نام سایماگو اعلام میکنه، رشد علمی ایران رو مشخص میکنه. تولید علم ایران رتبه ایران 52 دنیا بوده. الان رتبه ایران چندمه؟ الان رتبه ایران 16 دنیا هست. در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی اول بوده، ایران پنجم، الان ایران اول هست، رژیم غاصب صهیونیستی چهارم. ما 16 برابر میانگین دنیا رشد علمی داشتیم فقط در طول 20 سال. چون میدونید دیگه رشد علمی ما تقریبا 20 سال بعد از انقلاب اتفاق افتاد که حضرت آقا تو همین نامه چند ختمت بهش اشاره میکنند که ما تو 20 سال یک دفعه یک رشدی پیدا کردیم که شدیم در رشد علمی یک دنیا. ما تو رشد علمی رتبه یک دنیا رو داریم. خب این که در تولید علم. در نمونه های دیگه مثل نانو، ما در نانو 58 دنیا بودیم. من تصویر سایت جلومه، یعنی بعد شما بزرگواران میتونید بیاین نگاه بکنید، من دارم رو تصویر سایت سایماگو میخونم. الان 16 دنیا هستیم. من حالا انشاءالله اگر میخواین خود سایتش رو ببینید، فردا حالا تو شبکه افق صحبت میکنم، من موضوع صحبتم دقیقا همین بحث پیشرفته، من اونجا صحبت میکنم. اونجا دیگه یه چیزایی که اینجا فرصت نمیکنم بگم رو، اونجا بحث بهداشتش و اونا رو همه رو انشاءالله خواهیم گفت. البته من نمیدونم فردا شب پخش بشه، پس فردا شب، پس در فردا شب بشه، نمیدونم، تا این برنامه هستش پخش میکنن گام دوم. ما در علوم بیوشیمی و زیست مولکولی 52 دنیا بودیم، الان 17 دنیا هستیم. در منطقه الان مجددن ایران اول شده. در بحث هوافضا 45 دنیا بودیم، الان 11 در فیزیک 56 دنیا بودیم، الان 13 و دیگه به همین صورت است دیگه. تو علم ریاضی مثلا 47 دنیا بودیم، الان 13. در منطقه پنجم بودیم، الان اولیم، و امثال اینجور چیزا. حضرت آقا میفرمان در اینجور مباحث ما موتور پیشران کشور به این صورت حرکت کرده. در امور بهداشتی همینجور، در امور صنعتی همینجور، در بحث انرژی همینجور، که چون اینا رو یک بار من در مسجد قبلا عرض کردم دیگه بهش خیلی نمیپردازیم. بعد حضرت آقا بحث مهندسی رو مطرح میفرمند. خب دیگه شما میبینید در بحث هسته‌ای که یک مصداقش هست ما چجوری رشد پیدا کردیم، یا در چیزای دیگه که آقا اینجا مطرح میفرمند، در نانو، در هوافضا، در سلولای بنیادی و امثال اینا. اما حضرت آقا یک جمله دیگه رو هم اینجا مطرح میفرمند. میفرمایند ایران پیش از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بود. در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه هنری نداشت. آقا میگن ما قبل از انقلاب هیچی نداشتیم. ممکنه یکی بگه که بابا ما اینقدر سلاح داشتیم، ما اینقدر تو بحث نظامی سلاح نظامی داشتیم، ما شاه دستور داده بود نیروگاه هسته‌ای بزنن، ما راهن داشتیم، ما جاده داشتیم، پس این جریاناش چیه؟ اجازه بدید یک صحبت خود حضرت آقا رو بخونم کامل مشخص میشه. آقا اونجا به همین بحث اشاره میفرمان. در تاریخ 18/4/80 در جمع دیدار مسئولان پروژه نیروهوایی سپاه آقا میفرمند این F-14 ما روزی که به این کشور آمد از هواپیماهای بسیار مدرن دنیا بود، اما آیا این برای یک کشور کافی است؟ آیا برای یک ملت کافی است؟ مشکل ما نداشتن علم بود، نداشتن توانایی بود، رشد نکردن نیروی علمی و استعداد ذاتی این کشور و این ملت بود. آری اشکال این بود، لذا وقتی آن را از ما می گرفتند کاملا تهیدست می شدیم. از این رو وقتی ابزار یدکی آن را به ما نفروختند هواپیما روی زمین ماند. یعنی تنها کاری که ما میتونستیم انجام بدیم این بود که یه چیزی بخریم، خودمون که نمیتونستیم تولید کنیم. همین چند وقت پیش تلویزیون یکی از همین افرادی که تو نیروهوایی زمان شاه کار میکرده رو نشون میداد، یه خاطره خیلی عجیبی گفت. گفت یکی از هواپیماهایی که ما خریده بودیم یه مشکلی پیدا کرد در زمان شاه. گفتند باید مهندسینش از آمریکا بیان. ما هم گیر بودیم، لازم داشتیم. چند روز گذشت اینا نیومدن، یک قیمت بسیار سنگینی گفته بودن. قرار بود چند تا مستشار بیان اینجا کار کنن. میگه من یه روز به یکی از دوستام گفتم بابا بیا بریم خودمون درستش کنیم دیگه، اینکه کار نداره. میگه رفتیم و درستش کردیم، با چند ساعت خودمون درستش کردیم. میگه آمدیم این رو به فرمانده گزارش کردیم، فرمانده این رو گزارش داد که آقا اون نیروها آمریکایی‌ها نمیخواد بیان، ما خودمون درستش کردیم. آمریکایی‌ها از ما شکایت کردند و شاه رو تهدید کردند. شاه مستقیما دستور داد ما رو انداختن زندان. ما تا روزی که جمهوری اسلامی پیروز شد تو زندان بودیم. ما وضعمون این بود، ما وضعمون اینجوری بود. ما هواپیما داشتیم، اما نوع ساخت، فرمول ساخت هواپیما نداشتیم. ما اینجور چیزا رو نداشتیم. ما در یک کلمه خودکفا نشده بودیم در اینا، در هیچ بعدش. برای همین تو دورانای مختلف مثل جنگ ما به مشکل برخوردیم. هواپیما به محضی که مشکل ایجاد درش میشد کسی نبود دیگه درستش کنه، کسی بلد نبود. یا تو بحثای دیگه هم اینجور، ما برای نیروگاه قرارداد بستیم با کشورهای دیگه. خب وقتی انقلاب شد اینا رفتند، بعد از انقلاب مجددن باشون قرارداد بستیم، باز بعد از چند روز فضا رو خالی کردن رفتند. ما خودمون به این فناوری رسیدیم، حتی فناوری رو صادر کردیم در جنگ عراق به کویت. موقعی که پالایشگاه آتیش گرفت فناوری ایران بود که ورود پیدا کرد، کشور دیگه حاضر نشدن بیان. یک مبالغ سنگینی گفتن، ایران ورود پیدا کرد با یک مبلغی که بسیار به سود ایرانم بود. تونست اون جریان به سرعت تمام پالایشگاه نفت کویت رو خاموش بکنه. اینا فناوری ما بود. قبل از انقلاب که این کارا رو انجام میداد برای ما آمریکایی‌ها. پس حضرت آقا به این بحث اشاره میکنن که ما بعد از انقلاب به این رشد رسیدیم، در صورتی که قبل از انقلاب در تولید علم و فناوری صفر بودیم. در صنعت بجز مونتاژ و در علم بجز ترجمه ایران هنری نداشت. از خدا میخواهیم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند انشاءالله.
خیلی داشت تفکر زمانی بوده که حالت لیبرال باشه، خیلی میگن بیان دستاوردها الان اینجوری تغییر میکنه.
نه نگاه کنید، ما اونجاهایی که تفکر لیبرال اتفاقا داشتیم بعضن پسرف کردیم، مثل تو بحث اقتصاد. اون شب یادتونه من بحث اقتصاد رو که عرض کردم، ما توی دورانی که تفکر لیبرال داشتیم فقرمون بیشتر شد، توی دورانی دیگه نشد. نکته بعدی هم این بودش که اینا درست تفکر لیبرال دارن، اما چون تفکر غالب بر کشور تفکر جمهوری اسلامی و انقلابی است، مجبوره یه سری پیشرفت ها صورت بگیره. اینجوری نیستش که ما بگیم اینا کلن تفکرشون تفکر غربی هستش، هیچ پیشرفتی نمی کنن، چون خود غربی های پیشرفت ها رو ندارن دیگه. شما نگاه میکنید ما این پیشرفت رو بیشتر کردیم دیگه. پس معلوم میشه تو مثلا بحث علمی تفکر جهادی تو خیلی هاش حاکم بود، ما اونجایی که بیشترین تفکر لیبرال بود تو بحث اقتصاد بود که دقیقا مو به مو به لیبرال عمل میکردیم. برای میبینین این بیشتر مشکلم تو همون قسمته که حالا انشالله وقتی رسیدیم به بحث عدالت من رو مستقیما عرض خواهم کرد. انشالله دیگه جلسه بعدی گام دوم بعد از تعطیلات عید انشالله در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.